ساعت 23 در تهران خبرهای این ساعت را از رادیو فردا میشنوید. اعضای ناتو به درخواست ترکیه برای بحث در مورد رویدادهای اخیر تشکیل جلسه میدهند. وزیر امور خارجه ایران از کویت وارد قطر شد. و بحرین میگوید 2 نفر را در حال قاچاق سلاح از ایران دستگیر کرده است. سلام و شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا. پیمان ناتو اعلام کرده است به درخواست ترکیه روز سه‌شنبه در بروکسل جلسه تشکیل می‌دهد. ناتو در بیانیه‌اش گفته است ترکیه درخواست کرده با توجه به جدی بودن وضعیت بعد از حملات تروریستی اخیر برای بحث در این زمینه جلسه فوق‌العاده تشکیل شود و همچنین ترکیه تدابیر اتخاذ شده از جانب خود را به اطلاع اعضا خواهد رساند. ناتو در این بیانیه گفته است تحولات را به دقت دنبال و با ترکیه ابراز همبستگی می‌کند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران عصر یکشنبه از کویت وارد قطر شد. خبرگزاری ایرنا گزارش داده آقای ظریف در دیدار چند ساعتش از قطر با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر و خالد العتیه وزیر خارجه قطر درباره گسترش روابط دو جانبه گفتگو خواهد کرد. آقای ظریف سپس به عراق می رود. وزیر امور خارجه ایران روز شنبه در کویت بار دیگر از تروریسم، افراطی‌گری و فرقه‌گرایی به عنوان دشمنان مشترک کشورهای منطقه نام برد. وزارت کشور بحرین میگوید هفته گذشته 2 نفر را در حال قاچاق سلاح از ایران بازداشت کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه در بیانیه وزارت کشور بحرین آمده این 2 مرد در قایق خود در نزدیکی سواحل بحرین سلاح‌های اتوماتیک، مهمات و مواد منفجره هم می‌کردند که با نزدیک شدن هلیکوپتر گارد ساحلی بحرین سلاح‌ها را به دریا انداختند، اما گارد ساحلی توانست آنها را جمع‌آوری کند. وزارت کشور بحرین افزوده که این 2 نفر در بازجویی‌ها گفتند که یکی از آنها در ماه اوت مرداد ماه سال گذشته دوره آموزش ساختن و استفاده از مواد منفجره دیده و سپاه پاسداران به آنها برای خرید قایق پول داده و سلاح‌ها را در سواحل ایران تحویل گرفتند. ایران اما اتهام بحرین را در این زمینه بی‌پایه خوانده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران این اتهام را در مورد بازداشت این 2 نفر که در حال قاچاق سلاح از ایران به این کشور بودند بی‌پایه و اساس خوانده است. آقای ظریف در پایان سفرش به کویت به خبرگزاری‌ها گفته است آشکارا می‌گوید که ادعاهای بحرین مطلقاً صحت ندارد و زمان طرح این ادعاها تلاشی است برای جلوگیری از هر نوع پیشرفت در همکاری ایران با کشورهای حوزه خلیج فارس. دفتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران میگوید آقای جهانگیری از شکایت محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران از خود استقبال کرده و اسناد تخلفات و سوء مدیریت های او را به مرجع قضایی خواهد داد. دفتر محمود احمدی نژاد روز یکشنبه از شکایت او از آقای جهانگیری به اتهام افترا و نشر آسیب خبر داده بود. وکیل آقای احمدی نژاد گفته بود اسحاق جهانگیری در سالهای اخیر اتهامهای متعدد بی اساسی به دولت قبلی زده و محمود احمدی نژاد برای پیشگیری از تداوم رفتار برخی مقامات مسئول در دولت کنونی از آقای جهانگیری به دستگاه قضایی شکایت کرده است. باراک اوباما روز یکشنبه از کنیا وارد اتیوپی شد. آقای اوباما اولین رئیس جمهور آمریکا است که از اتیوپی دیدن می‌کند و در نشست سازمان وحدت آفریقا سخنرانی خواهد کرد. باراک اوباما در آخرین روز سفرش به کنیا برای هزاران نفر در استادیومی در نایروبی پایتخت این کشور سخنرانی کرده بود. دولت ترکیه حزب کارگران کردستان ترکیه PKK را مسئول کشته شدن 2 سرباز این کشور در روز یکشنبه اعلام کرد. این 2 سرباز بر اثر انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در دیاربکر در جنوب شرق ترکیه کشته و 4 سرباز دیگر زخمی شدند. در پی حمله هوایی روز شنبه ارتش ترکیه به مواضع PKK در شمال عراق، این سازمان اعلام کرد که توافق آتش‌بس با دولت ترکیه را پایان یافته تلقی می‌کند. معاون وزیر خارجه ایران میگوید اقدام احتمالی ایران در آزمایش موشک‌های میانبرد نقض توافق اتمی وین نخواهد بود و به گفته او حداکثر نقض قطعنامه اخیر شورای امنیت محسوب می‌شود. عباس عراقچی روز یکشنبه به تلویزیون العالم گفته است که در قطعنامه شورای امنیت درباره برنامه موشکی ایران از عبارتی استفاده شده که یک الزام قطعی و حقوقی نیست. او گفته در این قطعنامه از ایران خواسته شده به فعالیت‌های مرتبط با موشک‌های بالستیک با قابلیت هم به کلاهک اتمی دست نزند، اما چون موشک‌های جمهوری اسلامی ایران هیچ کدام برای حمله کلاهک هسته‌ای طراحی نشدند، این موضوع خارج از صلاحیت قطعنامه جدید است. همراه بشید با مهدی احمدی و بشنوید خبرهای تازه رو در مورد اینترنت و تکنولوژی و گجت ها در برنامه او.com.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی. بیش از 2 دهه از حضور اینترنت در ایران می‌گذره و پس از 20 سال برای کاربران ایرانی نام اینترنت با چند کلید واژه اصلی همراه: اینترنت ملی، شبکه‌های اجتماعی، نرم‌افزارهای ارتباطی و شاید پیش از همه فیلترینگ یا فیلترنت. من مهدی احمدی هستم و در این برنامه از دات‌کام برای شما از تاریخ اینترنت در ایران میگم.
تکنولوژی‌های امروز.
قصه اینترنت در ایران از یک دستگاه تلفن، یک خط سیجاری، یک مرکز پژوهشی و البته دانشگاهی در وین آغاز می شود. چند جوان دانشگاهی 20 و چند ساله، 24 سال پیش در مرکز تحقیقات فیزیک نظری یا بعدها پژوهشگاه دانش‌های بنیادین با یک خط تلفن از طریق یک خط استیجاری به دانشگاهی در وین وصل شدند تا نخستین کاربران اینترنت در ایران باشند. 2 تا 3 سال طول کشید تا ایران بتواند از طریق یک شرکت ایتالیایی اتصال ماهواره‌ای به اینترنت داشته باشد و در همین مدت زمان دیدگاهی که معتقد به عمومی کردن اینترنت بود بر دیدگاهی که معتقد بود اینترنت باید به عنوان امتیازی خاص برای مرکز تحقیقات فیزیک نظری حفظ شود پیروز شد. ایران 26 سال پیش در سال 1368 ابتدا به شبکه بیت‌نت وصل شد، یک شبکه دانشگاهی که با مشارکت دانشگاه‌های آمریکا تقریباً کمتر از 1 دهه پیش از آن ایجاد شده بود و البته اندکی پس از گسترش اینترنت برای همیشه جای خود را به شبکه جهانی اینترنت داد. سال 1370 اما شاید اولین نقطه برجسته در تاریخ اینترنت در ایران بود، سالی که گروهی از پژوهشگران جوان ایرانی در مرکز پژوهش‌های فیزیک نظری برای نخستین بار به اینترنت وصل شدند. عدد بعدی در تاریخ اینترنت ایران سال 72، سالی که با اتصال مراکز دانشگاهی ایران به اینترنت کاربری اینترنت همگانی شد. اما 2 سال بعد یعنی در سال 74 بود که شرکت ندارایانه وابسته به شهرداری تهران شروع به ارائه اینترنت از طریق خطوط تلفن ثابت بر بستر دایالاپ کرد. یک گزارش شرکت مخابرات ایران که متولی اصلی اینترنت در ایران بود نشون میده که 21 سال پیش در سال 73 شمار کاربران اینترنت در ایران از 250 نفر تجاوز نمی کرد، اما به فاصله 10 سال شمار کاربران دائم اینترنت در ایران 10 برابر شد و تعداد کاربران غیر دائم اون هم به 3.5 میلیون نفر رسید. و به این ترتیب دولت محمد خاتمی در حالی کشور رو به دولت محمود احمدی نژاد تحویل داد که انتظار می رفت شمار 6 میلیونی کاربران اینترنت تا پایان برنامه 5 ساله 4 یعنی سال 88 به 15 میلیون نفر برسه. در این حال در سال 91 اعلام شد که آمار کاربران اینترنتی در ایران تا پایان 6 ماهه اول این سال به 45 میلیون نفر افزایش پیدا کرده. البته بخش وسیعی از این آمار یعنی بیش از 27 میلیون نفر کسانی بودند که روی تلفن‌های همراه و از طریق اتصال GPRS به اینترنت وصل بودند و اگر دقیق‌تر بخوایم نگاه کنیم شاید 45 میلیون آمار اتصال به اینترنت در ایران بود و نه کاربری اون.
به .com گوش می‌کنید.
کاربران ایرانی در این حال در این سالها همواره با فیلترینگ دست به گریبان بودند و علاوه بر اینکه سالهاست محدودیت دسترسی برای بسیاری از شبکه‌های اطلاع رسانی مستقل یا غیر همسو با حکومت ایجاد شده، هر بار که ایران در آستانه یک رخداد سیاسی اجتماعی قابل توجه بوده، دسترسی کاربران به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی به طرز قابل توجهی محدود شده. این محدودیت‌ها تا جایی پیش رفت که وقتی در دوره زمامداری محمود احمدی نژاد بحث اینترنت ملی شکل گرفت، بسیاری از کاربران ایرانی نگران اون بودند که هدف نهایی از این طرح ایجاد دیواری بین کاربران ایرانی و شبکه جهانی اینترنت و در نهایت دسترسی و تعامل کاربران ایرانی با شبکه جهانی اینترنت محدودتر میشه. در خرداد 1380 رهبر جمهوری اسلامی ابلاغیه سیاست‌های کلی شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای را صادر کرد که سرفصل اون اعمال تدابیر و نظارت‌های لازم به منظور صیانت از امنیت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و جلوگیری از جنبه‌ها و پیامدهای منفی شبکه‌های اطلاع‌رسانی بود. بعد از اون شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب قوانین مربوط به اینترنت از جمله فیلترینگ پرداخت و در مجموع مصوباتی با عنوان مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع‌رسانی و رایانه‌ای به موضوع فیلترینگ و نظارت بر شبکه‌های تأمین خدمات اینترنتی پرداخته شد. در سال 1381 اعمال فیلترینگ وارد مرحله جدیدی شد و کمیته 3 نفره شامل نماینده وزارت اطلاعات، نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نماینده صدا و سیما برای رسیدگی به وضعیت اینترنت تشکیل شد. این کمیته برای شروع لیست 111,000 سایت ممنوعه رو به شرکت‌های تأمین خدمات اینترنتی اعلام کرد. در آبان ماه سال 87 یک مقام مسئول در قوه قضاییه از فیلترینگ بیش از 5 میلیون سایت اینترنتی در کشور خبر داد و اگرچه پس از اون هیچگاه آماری رسمی در مورد فیلترینگ اینترنت در ایران منتشر نشده، اما به نظر میرسه مجموع سیاست‌هایی که در دولت‌های نهم و دهم برای پیگیری طرح اینترنت ملی در دست اجرا بود همچنان حاکی از تلاش برای ایجاد محدودیت بیشتر در دسترسی کاربران ایرانی به شبکه جهانی اینترنت. البته فیلترینگ در ایران طیف قابل توجهی از سایت‌های پورنوگرافی گرفته تا سایت‌های سیاسی رو در بر داشت، اما گاهی راهبردهایی که برای اعمال فیلترینگ در نظر گرفته می‌شد حتی دسترسی پژوهشگران رو به برخی سایت‌های پژوهشی محدود می‌کرد. یکی از این راهبردها ایجاد محدودیت دسترسی بر اساس کلیدواژه بود که پیامدهای اون در بعضی مقاطع زمانی محدودیت دسترسی به صفحاتی بود که حتی کلمه عمومی مثل زن در اونها به چشم می‌خورد. در سال 88 مجلس ایران قانونی رو برای برخورد با جرایم رایانه‌ای به تصویب رسوند که پیامد اون تشکیل کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در اینترنت بود و با فعالیت این نهاد که زیر نظر دادستانی و با حضور نمایندگانی از چند وزارتخانه مرتبط و چند نهاد فرهنگی مثل صدا و سیما و سازمان تبلیغات اسلامی تشکیل شده بود، حتی وبسایت اطلاع رسانی رئیس جمهور اسبق ایران محمد خاتمی هم در محاق توقی فرو رفت. در سال 1390 رهبر ایران گامی دیگه در زمینه سیاست گذاری و کنترل فضای مجازی برداشت و شورایی با عنوان شورای عالی فضای مجازی را تشکیل داد که علاوه بر رؤسای سه قوه و وزیران ارشاد، ارتباطات و علوم، چهره‌هایی مثل فرمانده سپاه پاسداران، فرمانده نیروی انتظامی و دادستان کل کشور هم در اون عضویت داشتند. در این حال محدودیت‌های داخلی برای کاربران اینترنتی تنها رویکردی نبود که در این سالها کاربران ایرانی در فضای مجازی با اون مواجه بودند. در سوی دیگه بسیاری از شرکت‌های خدمات دهنده در شبکه جهانی اینترنت به واسطه تحریم‌های جهانی اعمال شده علیه ایران نوع دیگه‌ای از محدودیت‌ها رو برای کاربران ایرانی در نظر می‌گرفتند که به فیلترینگ معکوس مشهور بود. محدودیت‌هایی که به کاربران اجازه نمی‌داد از برخی از سرویس‌های خدمات دهنده‌ای مثل گوگل استفاده کنند یا هنگام راه‌اندازی ایمیل در یاهو ایران رو به عنوان کشور محل اقامت خودشون انتخاب کنند. ایران گرچه این روزها به دلیل محدودیت‌های فراوان اینترنتی و تعقیب فعالان اینترنتی و وب‌نویس‌ها در میان کشورهای دشمن اینترنت فهرست میشه، اما از زمان آغاز به کار دولت حسن روحانی رویکردی متفاوت به فعالیت‌های اینترنتی داشته. بسیاری از مقام‌های دولت جدید از شبکه‌های اجتماعی به عنوان ابزارهای بی‌واسطه برای ارتباط با مردم استفاده می‌کنند و وزیر ارتباطات دولت جدید خدمات اینترنتی رو در شأن کاربران نمیدونه و قول به بهبود اون داره. در این حال هنوز کاربران ایرانی برای کاربری اینترنت مشکلات و دردسرهای زیادی دارن. سرعت اینترنت در ایران در میان 178 کشور هنوز جایگاهی بهتر از 164 نداره و اگرچه گسترش خدمات اینترنت بر روی تلفن‌های همراه و افزایش کاربری تلفن‌های هوشمند در ایران شمار شهروندان متصل به اینترنت رو در سال‌های اخیر به شکل تصاعدی افزایش داده، اما هنوز هم نشانه‌ای از اراده حکومت برای کاهش محدودیت‌های دسترسی به اینترنت دیده نمی‌شود. در پایان برنامه دیگری از سری دات‌کام هستیم. با ما میتوانید به نشانی الکترونیکی dotcom@radiofarda.com در تماس باشید.
به رادیو فردا گوش میکنید.